بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم كل وليك لجة ابن لسان صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم انصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا صلى الله على جعفر بن محمد الصادق خازن العلم الدعاء إليك بالحق النور المبين اللهم بكما جعلته معدن كلامك ومحيك وخازن علمك ولسان توحيدك وولي أمرك ومستحفظ دينك وصل عليه أفصل وصليت على أحد من أسفيائك وحججك إنك حميد مجيد. خب بحث در اعتباريات بود عرض کردیم شاید از منظر قوم اعتباریات تحت تأثیر اختیار انسان ام از اختیار فردی و اجتماعی هستند، لذا نحوه شکل گیریشون تابع اختیارات اجتماعی در تغییر میکنه، متفاوت میشه تحت تأثیر شرایط، ولی ادراکات حقیقی ادراکاتی هستند که ناظر به واقع هستند و فهم واقع به کشف واقع با درجات مختلفی که از ادراکات مثلا ماهوی است تا معقولات ثانیه فلسفی منطقی، اینا همه در نگاه قوم اعتبارات حقیقی در مقابل اعتباری به معنی نخست هستند. گرچه از خود اونا گاهی از بعضیش تعبیر به اعتباری میشه ها، یعنی از ادراکات فلسفی در مقابل ادراکات ماهوی تعبیر به ادراکات اعتباری میشه، چون انتزاع ذهن فهم ما به ازای مستقل و فرد تو خارج نداره، مثل علیت معلولیت اینا ما به ازای مستقلی ندارن، به خلاف مفاهیم ماهوی مثل انسان شجر حجر ازش تعبیر به اعتباری میشه، ولی اون اعتبار اینجا مقصود نیست. همه اونا چه اعتبارات منطقی چه اعتبارات فلسفی اونجا جد داخل در ادراکات حقیقی هستن. تفاوتش چیه؟ اونها جنبه اکتشافی دارن، ما به ازایی در واقع دارن، یا تطبیق میکنن به ما به ازای خودشون یا تطبیق نمیکنن. اگه منطبق باشن صحیحن، اگر نباشن خلافن. لذا اونجا صدق و کذب هست. مفهوم صدق و کذب هم مفهوم اخلاقی و ارزشی نیست. صدق و کذب منطقی است، یا مطابق با واقع یا مطابق با واقع نیستن. ولی در ادراکات اعتباری اصلا اختیار انسان درش دقیق متناسب با یه غایات و مقاصدی اعتبار میکنه برای اینکه یک امری رو محقق بکنه در خارج. عنایت که تفاوتش اینجاست از نظر قوم دیگه. لذا قایات وقتی تغییر میکنه، نظام نیازمندی ها وقتی تغییر میکنه، اعتبارات هم تغییر میکنه. در نظام مرحوم شهید مطهری دیدید میگن اعتباریات تحت تأثیر نظام نیازمندی ها تغییر میکنن و تحت تأثیر شرایط تغییر میکنن، ولی ادراکات حقیقی تحت تأثیر این عوامل نیستن. بله، یعنی بالاخره به جامعه انسان هم خودش هم جامعه نیازمندی هایی داره، این نیازمندی ها هم در حال تحول و رشدند، با سرپرستی هم معمولا رشد میکنن، هم سرپرستی اجتماعی گاهی سرپرستی فردی، یعنی فرد با دقت و نظارت بر خودش نظام نیازمندی و تعلقات رو تنظیم میکنه، یه سری نیازمندی هایی رو کم میکنه، یه سری نیازمندی ها رو اضافه میکنه، یه سری نیازمندی ها رو حذف میکنه. هم خود فرد نسبت به خودش نظارت داره، همین که در جامعه هم این اتفاق میفته، معمولا هم تحت تأثیر سرپرستی اجتماعی. اگه ولات جور باشن یه نظام نیازمندی هایی رو شکل میدن، اگه اولیاء الهی باشن نظام نیازمندی دیگری در جامعه شکل میگیره. تو دستگاه بنی امیه جامعه همه نیازهاش میشه مادی، تو دستگاه امیرالمومنین همه نیازها سبقه معنوی پیدا میکنه، سبقه الهی پیدا، حتی نیازهای طبیعی هم سبقه الهی پیدا میکنه. این حد میفهمید استغفر رو که من بله؟ حتما. یعنی شما مؤمن باشید یا نباشید نظام نیازمندیاتون متفاوت، ولو کسی الان تحت تأثیر یعنی یه نظام تاریخی دینی برش حاکمه، نظام اجتماعی هم دست مثلا کفر و نفاقه، همون نظام تاریخی رو نظام نیازمندی های انسان اصلا که چی؟ تشریع طریق سرپرستی دینه دیگه، تکوین هم که پیداست، یعنی اشاره تکوینن یه نیازهایی در انسان گذاشته که ما نمیتونیم هم ازش تخلف کنیم، اون که همیشه حاضره، ولی در ورا اون نیازهایی که اشاره قرار داده، خدای متعال قرار داده در ما، انسان نیازهای خودش رو سرپرستی میکنه. مؤمن یه جنس نیاز درش رشد میکنه، کافر و منافق یه شکل دیگری. علی‌ای حال، این که ادراکات اعتباری تحت تأثیر نظام نیازمندی انسان هست، این رو قبول کردن، اما ادراکات حقیقی رو نگفتن. ادراکات حقیقی صدق و کذب برمی‌داره، صدق و کذب به معنی تطابق و عدم تطابق، ولی ادراکات اعتباری ما به ازا نداره که بخواد بگید ما به ازای خودش مطابق است یا مطابق نیست. اون تابع اغراض و غایات طبیعتا ممکن آدم بگه اونجا صدق، اونجا به معنی حسن و قبح هست، حسن و قبح برش حاکمه، بیشتر جزء ادراکات عملی است، یا حسن است این نوع اعتبارات یا حسن نیست. نه اینکه این فرض کنید مثلا میگم اعتبار میکنن در یه جامعه نظریه اکتفا رو، مبتنی برش هم یه آثاری ترت مترتب میکنه، ممکنه بگین اعتبار قبیحیه، نمیشه بگید اعتبار صادق است یا مطابق با واقع یا مطابق با واقع نیست. این قوم نظر قوم دیگه، میگن اونجا تطابق و به اصطلاح تطابق و عدم تطابق ملاحظه نمیشه، اعتباره، بلکه اعتبار بعد ببینید که حق است یا باطله. صدق و کذب اونجا به معنی حق و باطله، به معنی حسن و قبحه، صدق و کذب عقل عملی است. این بیانه بود که قوم داشتن، حالا با تفصیلش دیگه در جای خودش عرض کردیم. این مطلب فی الجمله قابل مناقشه است، یعنی هم ادراکات اعتباری انسان و هم ادراکات حقیقی هر دو به نسبتی تحت تأثیر اختیار انسان هستند. جامعه چون موقعی که نظام حقوقی تنظیم میکنه، با یه قواعدی نظام حقوقی بر جامعه، برای جامعه تنظیم میکنن، چون موقعی که علوم عرض کنم نظری خودش رو شکل میده، هم از حکمت ها و دانش های نظری و علوم عملیاتی مربوط به برنامه ریزی زندگی، همه اینها تحت تأثیر اختیارات انسانن و اونا هم به یه معنا تحت تأثیر نظام نیاز و ارضا و نظام نیازمندی ها هستن. این بحث ما بود، به نظر میاد اینجوریست. حالا مراحلش رو عرض میکردیم برای اینکه نمیخواستم هم وارد این بحث بشم، این به جد بحث معرفت شناسیه، از مبانی علم اصول هم هستا. یعنی اگر کسی میخواد بگه فهم چگونه حجیت پیدا میکنه، باید فهم رو تفسیر کنه. اگه فهم اکتشاف، منطق اکتشاف برش حاکمه، اگه بر اساس قواعد اکتشاف پیش رفته حجت است، بر اساس قواعد اکتشاف پیش نرفته حجت نیست. اما اگه اکتشاف صرفا جنبه اکتشافی نداره، منطقش کمی دقیق تر میشه، یعنی منطق حجیت که علم اصوله، علم اصول روشی است که ما میخوایم احتجاج کنیم با حضرت حق در فهم از دین دیگه، روش احتجاج به استدلال ماست. این روش تابع اینه که شما فهمو چی بدونید، مفهومو چی بدونید، تا بگیم این فهم حجت است، بعد از قواعد حجیتش بحث بکنیم. اگر شما فهم حقیقی رو صرفاً برایش یک جنبه عرض کنم اکتشافی قائل شدید، حجیتش برمیگرده به اینکه شما دقت کنید که در مقام اکتشاف خطا نکرده باشید. بنابراین اگر فرض کنید مثلا در علوم طبیعی مرحوم شهید صدر در اساس المنطقی اثبات میکنن که این علوم روششون یقین آوره، منتها یقین خاص، احتیاج به امضا هم نداره دیگه، این روش حجتیست. چرا؟ چون یقینه به واقع میاره، اکتشاف از واقع میکنه به نحو یقینه. یا اگر مثلا در منطق شما قواعدی رو که به کار میگیرید، قواعدی هستن که فهم ما رو از واقع تصحیح میکنن، جلوی خطای در فهم رو میگیرن. ما درست اگر به منطق عمل کنیم، در مثلا گزاره ها و قضایای فلسفی فهممون مطابق با واقع میشود، میشه حجت دیگه. اناس فرمودین در علم اصول هم اگر حجیت پایگاهش از حد وسط و اونا میاد این طرف در، به خاطر اینکه در علم اصول شما میخواید با شارع تفاهم کنید و ممکنه فهم او رو کاملا کشف بکنید، ممکنه نکنید، حکم واقعی ظاهری پیدا میشه، اونجا یک کمی قواعد حجیت فرق میکنه. حجیت اونجا پایگاهش برمیگرده مثلا به تعبد و تسلیم، مثلا عرض میکنه علایال نهاد بکنید، اگر شما ادراکات حقیقی رو فقط برای جنبه اکتشافی قائل باشید، میگید آقا من کشف میکنم واقع رو، باید بگم آقا این دانشمند دیگه دارای علوم طبیعیه، من بهش رجوع میکنم به عنوان خبره، آیا فهمش مطابق با واقع است یا مطابق نیست؟ اگه مطابق با واقع حجت دیگه. لذا عرض کردم بر اون شهیست اکتفا نمی کنم به این که بگن علوم طبیعی عرض کنم از باب قول خبره حجته، میگن نه منطقش منطق اکتشاف یقینیه، منطق به اصطلاح استدلال و برهانم که اونم یه منطقیست که در جای خودش در منطق، منطقی که مشهور در نگاه ما اثبات شده که اینم طریق کشف واقع، بنابراین اینا حجتن دیگه. اگر بر اساس این منطق جلو برید، اگر با استدلال برهانی مطلبی رو اثبات کردید، دستگاه فلسفیتون حجت است. اگر با روش علمی دقیقی مطلبی رو اثبات کردید، این مطلبی که در علوم طبیعیات اثبات میشه برای شما حجت است. چرا؟ چون جنبه اکتشاف از واقع داره. نسبیت بردارم نیست که بگیم آقا نظام نیازمندی های اجتماعی تغییر کرده، اون ادراکات باطل شده. نه، ادراکات مطابق با واقع مطابق با واقع. حالا این بحث جدی داره دیگه، ببینید بیان مرحوم شهید مطهری رو از علامه طباطبایی رو در مقاله ششون به جای دیگه. اما در ادراکات اعتباری اینطوری نیست که شما بگید داره کشف از واقع میکنه، میگه اعتبار میکند، گرچه اعتباری پایگاهی داره ولی اختیاراً اعتبار میکند، برای مقاصدی اعتبار میکند. لذا اگر اختیار انسان جهتش عوض شد، اعتبارش هم عوض میشه. این اعتباراتی که میکنه برای رفع نیازمندیهاشه، نیازمندیها متحول شد، یه اعتبارات دیگری میکند. یه نظام حقوقی برای جامعه اعتبار میکنند، جامعه نظام نیازمندیهاش پیچیده تر میشه دیگه، با اون نظام حقوقی بسیط قدیم نمیشه حل و فصلش بکنی. فرض کنید یه نظام منازعات بسیار بسیط و ساده‌ای بوده در جامعه اولیه، با یک قواعد قضای ساده حل و فصل میشده. اما منازعات الان خیلی پیچیده تر شده، یه منازعاتی است بین مثلا دولت ها بر سر امور مثلا بزرگی مثل تعیین مرزها، جغرافیای سیاسی و امثال اینا. یه نزاعی است بین مثلا شرکت های بزرگ. اینها بسیار نزاع پیچیده است. اون قواعد ساده حقوقی و قضایی قبلی کفایت نمیکنه، نظام قضا تغییر میدن، پیچیده ترش میکنن. بنابراین قواعد اعتباری قواعدی هستن که تابع اختیار شکل میگیرن و اختیار برای اقرازی، حالا چه کسی اختیارش مؤثره؟ معمولا در نظام اعتبارات اجتماعی اختیار اجتماع دخیله. یعنی جامعه تصمیم میگیره که چه نظام حقوقی داشته باشد. البته اینکه جامعه تصمیم میگیرد چه نظام حقوقی داشته باشن، نظام حقوقی هم سطوحی داره. فرض کنید اول تصمیم میگیرن که ساختار کلی جامعه رو چجوری بچینن، یه قانون اساسی مینویسن. وقتی قانون اساسی رو معین کردن، بعد ذیل او میگن حالا دیگه قوانین عادی چجوری شکل بگیره، تو قانون اساسی تنظیم میکنن. عنایت کردین؟ حالا این شکلی که شما الان دارید در تنظیم قوانین اجتماعی در کشور خودتون، که در کشورهای مختلف هم یکسان نیست، این در 3 قرن قبل، 5 قرن قبل این شکل نموده که. پیچیده در شده نظام نیاز و ارضا، به اختیار خودشون نظام حقوقیشون رو پیچیده تر کردن. عنایت میکنی؟ این تفاوتی است که قائلن که انه اعتبارات، اما از اعتبارات فردی و اجتماعی تحت تأثیر اختیاره. اختیارم فرض اینه اختیار یک انسان دارای عقل عمل و نظره، نه اختیار یک انسان سفیه. بنابراین بر اساس محاسبات عقل عمل و نظر یه اعتباراتی میکنه. حتی اعتبارات هنری هم همین است. یه شاعری که شروع میکنه شعر گفتن، که هر جوری شعر نمیگه، چون غرضی داره، میخواد این شعرش مقبول واقع بشه، تأثیر اجتماعی بگذاره. اگر بخواد تأثیر اجتماعی بگذاره، باید یه ملاحظات و مناسباتی رو رعایت بکنه. همینطوری گتره نیست، ولی تو شرایط مختلف فرق میکنه. تو یه دوره مثلا فقط اشعار حافظ خیلی جاذبه داره، بعد میبینه توی یه دوره تو بسترهای اجتماعی مثلا سبک جدید به شعر جدید میاد جایگزین میشه. داستانهای قدیم یه جور بوده، رمانهای امروزی یه قواعد دیگه پیدا میکنه. بنابراین قواعد عرض کنم اعتباریات، چون تحت تأثیر اختیارن، انسان اعتبار میکند، اکتشاف نمیکند. حالا اعتبار چی عرض کردم؟ مرحوم علامه طباطبایی میگن استادشون محقق اصفهانی میگن در واقع برای یک مفهومی شما فرد ادعایی درست میکنید، هر چی که گفتید اعتبار رو اعتبار میکنید، این اعتبار چون تحت تأثیر اختیار شماست شما میتوانید مختلف اعتبار کنید. خب پس جامعه هر جوری دلش میخواد بشین اعتبار کنه، میگن اینجور نیست، جامعه اعتبار که میکنه برای غایاتیه، برای مقاصدیه، فعل ارادی، اما فعل ارادی برای امریه. چرا یه نظام حقوقی تعریف میکنه؟ میخواد یه مشکلاتی رو حل بکنه، میخواد نظام نیاز و ارضا و اصلاح بکنه. بنابراین اینها اینطور نیست که بیقاعده باشن، ولی اکتشاف نیست. قواعد تنظیم اعتبارات قواعدی است که جای بحثه که چجوری ما اعتبار کنیم بهتر است، میشه قواعدشو به دست آورد. حتی در هنر میشه شما بگید اگر میخواید هنر اثرگذار بشود چگونه اعتبارات و هنری رو پیش ببرید که اثرگذارتر بشود، این جای بحثه. ولی محتوای خودش محتوایی نیست که ابتدا با برهان اثباتش بکنید. اختیار اجتماعی تابع شرایط، تابع نظام نیازمندی ها اعتباراتی میکنه. یه جایی هم اعتبارات فردیه، شخص برای خودش اعتباراتی میکنه. عنایت میفرمایید که حالا از هر دوش مرحوم علامه طباطبایی بحث کردن، این اعتبارات چون پای اختیار درش وسطه جنبه اکتشافی ندارد، گرچه لغو نیست، برای غایات و مقاصدی است، قابل محاسبه است، قابل دقت، قابل تصحیح. میشه برگردی بگی آقا این نحوه قانونی که ما تصویب کردیم مثلا برای امر حجاب قانون دقیقی نیست، باید دقیق‌تر بشود، بهتر بشود، قابل محاسبه است. ولی معنی قابل محاسبه است این نیست که با برهان میایم محتواشو با برهان اثبات میکنیم. اعتباریه، نت کردین. این بیان نیست که قوم دارن، لذا تفکیک میکنن. ما عرضمون بود که آقا همه ادراکات حقیقی، همه ادراکات واقعی نسبتی با واقع دارن، نسبتی هم با اختیار ما دارن، گرچه یکسان نیست نسبت با واقع و اختیار ما. در خود علوم حقیقی هم نسبتش با واقع و اختیار ما یکسان نیست. هر دو به نحوی تحت تأثیر اختیارن، هر دو هم به نحوی ناظر به یه واقعی هن. و حتی ممکنه بگید ما به اضاب نسبت پیدا میکنن. واقعا وقتی در یک جامعه قانون اساسی شکل میگیره این قانون اساسی ما به اضاب داره، ما به اضابش نظام تعلقات اجتماعیه. اگه یه جامعه مؤمن باشد این اعتبارات در شکل میگیره. در یه جامعه که مؤمن نیست اینجوری قانون نویسی نمیکنن که، تو نیست که ما به اضاب نداره. وقتی فرض کنید یه ملکیت خاصی رو اعتبار میکنن، یه جامعه مؤمن بیع ربوی رو ناقل نمیدونه، میگه معاملات ربوی باطلن، درست؟ یه جامعه دیگه که مؤمن نیست اونا رو معتبر میدونه. خب آه این جامعه، شما میگه تو این جامعه اعتبار ملکیت میکنن، این هیچ ما به ازایی نداره. میگه اصلا اینجوری نیست، ما به ازاش نظام ایمان جامعه است. این داره از یه تعلقات خاصی حکایت میکنه، از یک دستگاه محاسباتی خاصی حکایت میکنه، اینطور نیست که این ما به ازا نداره. خاطر مکتن است مرحوم ناینی یه جایی فرموده بودن ملکیت اعتباری هم از مقوله جده است، یه نوعی ماهیته. من نمیخوام بگم اون هست، ولی ما به ازا داره. اعتباریات هم کما که من از آیت الله جوادی آمدی هم توی یکی از بحثاشون عرض کردم، اونجا که کنگره مرحوم آخوند صحبت میکنن، اونجا میگن اعتباریات ما به ازا دارن. قبل از اینکه ما ادراکات رو تعبیر تقسیم کنیم به اعتباری و حقیقی، باید واقعیت رو تعبیر تقسیم کنیم به اعتباری و حقیقی. واقعیت، واقعیت اعتباری داریم، واقعیت حقیقی داریم. بحث هستی شناسی میکنن و میگن واقعیت اعتباری و هستی داره، موجود اما اعتباریون و اما حقیقی، موجوده، واقعا موجودون. مقصودش نمی نیست که یه وعای نفس الامری درست کنن اهم از اوسعی از وجود، این مبنایشون نیست. میگن واقعا ادراکات اعتباری هم ما به ازا دارن. پس نهایت کنید عرض ما این بود که اینطور نیست که ادراکات اعتباری تابع اختیار انسان و تحت تأثیر نیازهای انسان شکل میگیره و ادراکات حقیقی اصلا اینجوری نیست. نه، ادراکات اعتباری هم، ادراکات حقیقی هم تابع اختیار انسان، اختیار انسان تابع اموری. سال یه مقداری میخواستیم نحوه حضور اختیار رو در ادراکات حقیقی توضیح بدیم که جای خودش باید مفصل بحث بشه. که خلف نشه تلقی بشه که مثلا ما بگیم اختیاری، یعنی هر کس هر جور دلش میخواد قواعد فیزیک و اخترشناسی رو تو عالم میفهمه. این مقصود نیست. قواعد مثلا حیات و زیست و هر کسی هر جوری دلش میخواد میفهمه، این نیست. ولی اختیار اجتماعی انسان در نحو فردی انسان در نحوه فهم قواعد عالم فرق میکنه. مؤمن قواعد طبیعی عالم و مؤمنانه میفهمد، کافر کافرانه. اینو مقداری توضیح میدادیم. اگر این رو گفتید نتیجه این میشه، نتیجه بحث اول بگم بعد وارد محتواش، نتیجه بحث این میشه، همینطوری که در باب اعتباریات اختیار انسان دخیله و اگر میخواد شما بگید که اعتباریات کجا صحیحن کجا غلطن، باید قواعد صحت تصمیم گیری و اختیار رو پیدا کنید، بگید کجا این تصمیم ها صحیحه کجا تصمیم ها غلطه. در ادراکات حقیقی هم همینطوره، شما باید بگید که اراده انسان چگونه عمل کند در مقام فهم جهان که درست عمل کرده باشد. این میشه جزئی از منطق فهم. کما اینکه در فهم عالم باید یه قواعدی هم داشته باشید که نسبت با واقع رو تمام کنه. یعنی فهم جهان، فهم ادراکات حقیقی ما صحتش یک بعدی نیست که بگید من یه قواعد منطقی دارم که نسبت این ادراک منو با واقع تضمین میکنه. میگم یه طرفش نسبت ادراک من با واقع، یه طرفش نسبت ادراک من با اختیارمه. باید بگید چگونه بفهمم که فهمم بر اساس ایمان باشد، بر اساس تعبد و حضرت حق باشد، یا چگونه بفهمم که فهمم رهای از ایمان باشه، رهای از انبیا باشه. یعنی همین منطق یک بعدی دیگه نیست، انات دارید. یه بعد منطق میشه دستگاه سنجش تناسب ادراک با واقع، یه بعد دیگهش میشه دستگاه تناسب ادراک با تبعیت از حضرت حق و تسلیم بودن و انقیاد یا طغیان و عدم تعبد. ببینید من نمیدانم، به یه معنا شما اگر به یه معنا این درسته ها، ولی اونم در اصطلاح آقایون فهمه. آقایون فهم کافر، فهم کافر رو که نفهمی نمیدونن، میگن اگه مطابق با واقع بود فهمه. میگن هست، چرا نیست؟ مگر ایمان شرط فهم واقعیته؟ تو دستگاه منطقی آقایون شما دارید اضافه میکنید یه امری رو، تو دستگاه آقایون که ادراکات حقیقی اکتشافی است یه ذل هم بیشتر نداره، یا مطابق با واقع است یا مطابق با واقع نیست. نه، کشف حقیقت عالم میگن کافرم میفهمه. کی گفته کافر درست نمیفهمه؟ نه، حقیقت توحید رو نمیفهمه، ولی فهم طبیعیات که فهم توحید نیست که. نه، طبیعیات که توحید نیست از منظر آقایون. این منظر آقایون رو دارم بحث میکنم و میگم از نگاه آقایون یه کافرم میتونه طبیعیات رو درست بفهمه. مثلا این مبنای عام دستگاه منطقی قوم هست دیگه. شما میخواید یه امری اضافه کنید، بگید آه فهم صحیح فهم مؤمنان است، کافر فهمش مطابق با واقع نیست یا نه حق نیست. ببینید پس عرض من اینه، فی الجمله نتیجه کاری میشه که اگر شما گفتید اختیار در نحوه فهم انسان از جهان دخیله، که اینم خیلی بحث پیچیده ای ساده نیست، بسیط باش برخورد نکنیم که بگیم مؤمن دو دوتا رو چهار تا میفهمه، کافر دو دوتا رو پنج تا میفهمه. این نیست بحثا. اگر فرایند فهم، حتی فهم نظری نه فهم عملی، ادراکات حقیقی اگر فرایندش اختیاریه و اختیار در کیف فهم دخیله، نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش اینه که شما وقتی میخواید یه فهمی رو منطق براش درست کنید، قواعد براش درست کنید که این فهم صحیح است یا غلط، منطقتون نمیشه یه بعدی باشه که بگید فقط من نسبت او رو با واقع میسنجم. میگم شما نسبتش با واقع، نسبت با واقع یه بعد فهمه، اختیار منم در نحوه فهم داره دخالت میکنه. باید قواعد اختیار صحیح رو در منطق بیارید، بگید اگه من بخوام صحیح اختیار کنم در مقام فهم، چگونه برم دنبال فهم؟ مثلا کجای دستگاهمو از وحی بگیرم؟ کجاشو از مثلا مطالعات میدانی و نظری بگیرم تا درست فهمیده باشم. در طبیعیات دارم مطالعه میکنم، در مثلا علوم زیست‌شناسی دارم مطالعه میکنم، میخوام موجودات زنده رو مطالعه کنم. من چگونه مطالعه کنم که درست فهمیده باشم؟ میگن آقا قواعد اکتشاف واقع رو در علوم طبیعی به دست بیار میشه صحیح. جواب اینه که نه، اختیار من دخالت میکنه در نفع فهم. دو نفر دو جور میفهمن، بنابراین قواعد صحت اختیارم باید بیاری تو منطقتون. اگر گفتید صحت اختیار به تبعیت از حضرت حق و تسلیم بودن و حضرت حق برمیگرده، باید بگید چگونه در مقام فهم شما بفهم جهان را که هم نسبتشو با واقع درست بفهمی، هم نسبت تو در مقام فهم نسبت استکبار در مقابل خدای متعال نباشد. منطقتون چند بعدی میشه؟ این فقط در علوم حقیقی یا نخی در علوم اعتباری هم میتونه. اعتباریات هم از یه طرف شما دارید یه نظام حقوقی ایجاد میکنید برای حل مشکلات جامعه، از یه طرف میخواد یعنی نظام حقوقتون باید متناسب با حل معضلات اجتماعی باشه، از یه طرف هم میخواد تصمیم گیریتون بر اساس وحی باشه. یه نظام حقوقی تصویب کنید که اون نظام حقوقی متناسب با دین خدا باشه، اونم دو بعدی میشه منطقش. هر دو هم در شرایط مختلف ممکنه مختلف بشن، هم نظام حقوقی ممکنه تغییر کنه، هم طبیعیات عوض میشه. خیلی هم راحت طبیعیات عوض میشده، این موقع طبیعیات بر اساس عناصر اربعه بود، الان یه قواعد دیگه ای داره دیگه. هر دو هم کارآمدی داشته، تنها چیزی که درش ملحوظ نبوده تعبد دین خداست، هر دو مستقل جلو رفتن. اناعت میکنیم تغییر که میکردن که. الان سوال میکنم طب قدیم و طب جدید در شناخت فرض کنید سلامت و بیماری انسان، در تشخیص ابزار تشخیص، در ابزار درمان کاملا متفاوت شده. اون قبلی مطابق با واقع نبوده، این مطابق با واقع، هر دو مطابق با واقع، یا نه هر دو به نسبتی مطابق با واقع، هر دو هم به نسبتی متناسب با نیاز و ارضا تغییر کردن. شبیه اعتباریات، نمیخوام بگم عین اعتباریاته. نت کردی ثمره بحث کجاست؟ وقتی شما میگید اعتباریات و حقیقیات هر دو به نسبتی ناظر به واقعند، به نسبتی تحت تأثیر اختیارند، نتیجهش اینه که در هر دو باید وقتی میخواد یه منطقی ابزار عقلی درست کنید که با اون ابزار عقلی روند صحیح دستیابی به این دانش رو پیدا بکنید، در اونجا در هر دو باید هم قواعد اختیار دیده بشه، هم قواعد نسبت با واقع. چگونه بفهمیم که هم نسبت با واقع تصحیح بشه، هم تأثیر اختیار تصحیح بشه، درست اختیار کرده باشیم؟ از اون منطقش دو بعدی میشه. حالا یه بعد دیگه هم بهش اضافه بکنید، بعد این ادراکی که شما دارید حتما کارآمدی در جهت داشته باشه، تو منطقتون بعد کارآمدی هم بله. من میخوام بفهمم برای غرضی، بعد فهمتون در جهت اون غرض کارآمد باشه. چه قواعدی بعد ملاحظه بشه که اون قواعد در مقام فرد تضمین کارآمدی ادراک رو بکنه؟ نه میفهمید، اینجور نباشه که بی خیال نسبت به واقعیت و کارآمدی باشیم، بلکه دغدغه مطابقت با کارآمدی در واقع هم داشته باشیم. لذا مثلا عرض میکنم شما میخواد دین خدا رو بفهمید، از یه طرف باید قواعد تناسب فهم با واقع رو پیدا کنید، از یه طرف قواعد تعبد بشارو، از یه طرف ما چجوری دین خدا رو بفهمیم که کارآمدی در جهت داشته باشد؟ یعنی ما میخواییم دین خدا رو بفهمیم برای بندگی، برای پاسخگویی به مسائل جامعه مؤمنین، قدرت حل مسئله داشته باشه. نمیشه انسان نسبت به این جهت تساهل و تسامح کنه و فارغ دلانه برخورد کنه با مسئله، بگه من کار با کارآمدی ندارم، من دین خدا رو میفهمم، مشکلات رو حل کرد یا نکرد، دین خدا همین است. اگر حل نمیشه مردم نمیخوان به دین خدا عمل کنن، همه رو بندازه گردن جامعه. هیچ وقت بر نگرده بگه شاید روش فهم من دقیق نیست که یه جوری میفهمم که نمیتوانم معضلات جامعه مؤمنین رو حل کنم. ببینید باز نمیخوام بگم که فهم دین باید یه جوری شکل بگیره که ما فهم دین رو با تحولات زمان تطبیق بدیم، اصل بشه تحولات زمان، دین رو به تبع تحولات زمان بفهمیم، ما مثل نظریه قبض و بست. من میگم شما تفقه دینی میکنید، برای چی؟ برای اینکه دین خدا رو بفهمید، که چه؟ که بتونن مردم مؤمنانه زندگی کنن. اگر این فهمی که شما از دین میفهمید و به جامعه میگید قدرت پاسخگویی به حل مسائل جامعه مؤمنین رو نداشتی، یه جایی مؤمنانه نمیتونست پاسخ بده چه جوری زندگی کنید، جواب نمیداد، شما بعد برگردید تردید کنید که شاید من دقیق دین خدا رو نمیفهمم، اگر درست میفهمیدم بعد بتونم راه عبور مؤمنین از دل این بحران ها رو بفهمم از دین. نمیشه فارغ دلانه با این جهت برخورد کرد. که اذانت دارید من روش فهم هم در اعتباریات هم در حقیقیات، که شما احکام شریعت و اعتباریات میدونن آقایون دیگه، انشاء یاد میدونن، هم یه جهتش برمیگرده به این فهم نسبتی با واقع باید داشته باشه، این فهم بر اساس تعبد باشه، این فهم بعد یه کارآمدی در جهتی که ما جهت حق میدونیم داشته باشه. در علوم طبیعیات هم همینطور، طبیعیات هم بگید من میخوام جهان رو بفهمم، میگم تابع اختیارتون جهان رو میفهمید، اختیارتون باید مؤمنانه باشه. قواعد مؤمنانه فهمیدن طبیعیات چیست؟ قواعد فهم متناسب با واقع چیست؟ قواعد فهم کارآمد چیست؟ تو منطقتون سزل رو باید ملاحظه کنید. نمیشه روشتون فقط ناظر به نسبت با واقع باشه، در اعتباریات هم فقط ناظر به نسبتش با اختیار باشه. خودم یه بحث دوم است که اشارهش کردم که اصلا اعتباریات، اگر شما گفتید اعتباریات ما یه جوره، اعتبارات شارع یه جور دیگری است، نمیشه اعتبارات شارع رو تنزیل کنیم به اعتبارات خودمون، از مرحله انشا شروع کنیم بگیم انشا فعلیت و تنجز، یا قبلش هم مرحله اقتضا، بلکه ممکنه بگید انشا اشاره به از این مقاماتی شروع میشه، لوح محفوظ داریم عرض کنم و مقامات دیگه که تنزل پیدا میکنه. یعنی قواعد فهم دین، بله، یعنی اعتبارات ما چجوری شکل میگیره، نه بین عرض من اینه، اول اینکه توجه داشته باشیم که انشاءات هم شبیه ادراکات حقیقی هن، نمیشه بعد واقعیشو نادیده گرفت، صرفا بگیم اعتبار مربوط جنبه اختیار نظام نیاز و ارزاقه، یه مسئله است. و بعد یه بحث دیگه هم اشاره کردیم که آه انشاء اشاره چیست، اصلا اینه عرض کردیم یه مقداری که آیا حکم شاره هم مثل حکم ماست که اعتبار یا حقیقت داره تنزل پیدا میکنه، حامل اصلی ملاک خود حکمه، فرمان حامل ملاک بیش از اون که متعلقش حامل ملاک باشه. این هم بحثایی بود که باز یک مقدار بعد گفتگو کنیم، اشاره هم کردم. این در واقع میدونید در علم اصول در کجا باید بحث بشه، شما یه بحثی دارید راجع به حجیت استناد به شارع، من میخوام چیزی رو به شارع استناد بدم، چجوری استناد من حجت است، این میشه علم اصول. یه اسناد به شارع دارید در فقه، در فقه حکم و نسبت میدید، میگید الماء اذا بلغ قدر کر لا ينجسه شيء، میگید آب کر منفعل نمیشود، این اسناده. استنادتون چیه؟ میگید من بر اساس قواعد اصولی اثبات کردم خبر واحد عدل حجت است، دلالتم اثبات کردم که مثلا جمله شرطی مفهوم دارد چنین و چنان، یه قاعده باشه، این میشه قواعد استنادتون. یه امر بالاتر داری، سندتون چیست؟ سند شناسی، بحث حکم بحث سند شناسیه. وحی چیه؟ حکم در وحی معناش چیه؟ حکم در وحی همین انشایی است که ما میکنیم. میتونیم تناظر سازی کنیم بین اعتبارات خودمون و اعتبارات شارع، بگیم شارع هم انشا میکند، اعتبار میکند، اعتبارش ملاک داره، فعلیت داره، تنجز داره، یا اونجا مراحل شکل‌گیری و حکم قواعد خودشو داره. بعد در دین شناسی بریم دقت بیشتری کنیم ببینیم حکم در دین چه معنایی داره، حکم شارع یعنی چی. در علم اصول وقتی ما میخوایم حکم رو تحلیل کنیم، بیش از این که رجوع کنیم به وحی و در منابع خودمون ببینیم حکم چجوری تحلیل کرده، میشه این کار کرد یا نه. وقتی در فلسفه علم اصول، مبانی علم اصول دارید بحث میکنید، حکم چیست، حکم شارع چیست، تا من ببینم استناد این حکم چگونه تمام میشود. استناد بحث علم اصوله. من میخوام یه حکمی رو به خدا نسبت بدم. رساله احکام اسنادی ماست، ما به خدا نسبت میدیم. علم اصول قواعد استناد ماست که چگونه این رساله رو مستند میکنید به شارع. قبلش میخواد بگید خب حکم شارع چیست تا قواعد استنادش چی باشه. حکم شارع چیست تو یه بار ما میام تحلیل میکنیم، اعتبارات عقلاییه رو تنظیر میکنیم، میگیم همینطوری که ما مصلحت در نظر میگیریم، بعد از مصلحت انشاء میکنیم، بعد از انشاء ابلاغ میکنیم، بعد در مرحله ابلاغ حکم فعلی میشود مثلا، بعد به مرتبه ثواب و عقاب میرسه، شارع هم همینجور است. بعدم مثلا میمونیم که خب بالاخره این مرحله اراده و کراهت و میل و نفرتی که پیدا میشه که بر اساس او انشاء اتفاق میفته در شارع حضرت حق معنا نداره، میگیم اینو در نفس نبوی و علوی صلوات الله علیهم اجمعین ما تصویر میکنه. یه بار میگید نه، اگه من میخوام بفهمم حکم شارع چیست، این سند شناسیه، منبع شناسیه، دارم از اسناد بحث میکنم. بحث از اسناد رو که نمیشه من خودم بشینم تحلیل کنم بعد نسبت بدم، که بعد برم کلی کار فقهی کنم ببینم حکم در لسان اشاره یعنی چه و مراحل تنزل حکم چیست، اون وقت بگم آقا قواعد استناد این حکم چیست. این یک عرض کلیه که مکرر عرضش کردیم. این تحلیلی که آقایون از حکم میدن یه تحلیل از حکم عقلایی است. میشود همین رو تناظر کرد بگیم شارع هم این کار رو میکنه، شارع هم ملاحظه مصلحت میکنه، انشاء میفرماد، بعد از انشاء ابلاغ میفرماد، بعدم مرحله وصوله، اگر واصل شد منجز میشه، نشد منجز نیم. میشه اینو گفت یعنی؟ این یه بحث دیگریست، درست میفرمایید، باید بحث کنیم. این بحث سنده. ما اینجا از قواعد استناد، قواعد استناد حکم به شارع، ما تو فقه میخوایم حکم رو مستند به شارع کنیم. فقه قواعد اسنادی ماست، ما اینا رو اسناد به شارع میدیم. در اصول قواعد استناد ماست که چگونه نسبت بدیم که معتبر باشد. یه بحثی قبلش داریم، اسناد ما چیا هستن؟ اناد میفرمایید که مثلا میفرمایید سند ما کتاب سنت. میگم کتاب شناسی یعنی چی، سنت شناسی یعنی چی. حالا عرض ما فعلا اون یه بحث دیگه ایست که درست میفرمایید که اصلا خود حکم شارع و ما باید برگردیم سند شناسی کنیم ببینیم اصلا حکم در دین خدا یعنی چی، مراتب تنزل حکم. پس اینو بریم تو خود ادله ببینیم. من ندیدم جایی بزرگان در علم اصولی همچین کاری کرده باشن. یعنی وقتی میخوان حکم رو تحلیل کنن برن یه بحث نقلی کنن، بگن آقا در خود منابع ما از ماهیت حکم و مراتب حکم و نحوه تنزل حکم صحبت شده، او رو از اون منابع به دست بیارن، بگن حالا که حکم این است قواعد استنادش چیست. حکم خودشون تحلیل فرمودن، از دیرباز هم مفصل بحثشو کردیم، اشاعره، معتزله، دیگران، اصولین و فقهای امامیه، یه بحثای پردامنه ای داشتن که حکم چیست. بعضی میگفتن حکم مثلا عرض کردم فقط اخباره، حکم همون با حقیقت ملاکه، شارع خبر میده از ملاک. بعضی میفهمودن نه، این که خبر از ملاک نیست که، اعمال مولویت اصلا ملاکی در کار نیست. علما امامیه میگفتن نه، هم ملاکه هم انشاءه، از اول نظرشون همین بوده، هم احکام ملاکات دارن در مقابل اشاعره، همین که عرض کنم انشاء میخواد. این تو نیست که صرفا اخبار دارد میکنن از ملاک، اعمال مولویته. بعد یه تحلیلی میفرمودن از این اعمال مولویت که حالا بحثش شد. اینها خیلی خوبه ولی کفایت نمیکنه در تحلیل حکم. اون بحث دومه. این بحثی که داریم اینجا عرض میکنیم به بحث دیگریست که انشاءات رو از اعتباریات میدونن، لذا قواعد اعتباریات رو برش حاکم میکنن. لذا میگن در علم اصولی که از قواعد اعتباریات اینه که برهان بردار نیست قواعد اصولی، نمیشه با برهان اثباتش کنی. اینو درش بحث میکردیم. یکیش اینه که و دومی که این اعتباریات مختلفن، بعضی اعتبارات قانونیه، بعضی اعتبارات موالی و عبیده، جنس اعتباراتش از جنس اعتبارات قانونیست. اینا رو داشتیم بحث میکردیم که تشریع از جنس اعتبار قانونیست، از جنس اعتبار موالی و عبیده، هیچ کدوم نیست، یه شکل سومیست، باید بریم اکتشافش کنیم. ذیل این بحث اعتباریات مطرح شد که اصلا اعتباریات چیه که بگیم اعتباریات هم احکام شارع یا حقایقن. عرض کردیم چرا تقسیم کردن ادراکات رو به اعتباری حقیقی؟ عمدتاً به بحث اختیار برخورد کردن. لذا اعتباریات رو تابع اختیار میدونن، حقایق رو تابع اختیار نمیدونن. اینا رو به یه جوری نسبی میدونن، اونا رو نسبی نمیدونن. عرض ما این بود هر دو هم به نسبتی تناسب با واقع باید داشته باشه، هم به نسبتی هم باید حتما تحت تأثیر اختیار انسانه. لذا منطق فهم در علوم عملی و علوم نظری در اعتباریات و حقایق هر دو هم باید درش تعبد به حضرت حق باشه، هم باید قواعد تناسب با واقع باشه، و هم عرض کردم علاوه بر این باید کارآمدی هم داشته باشه، بتواند نسبت به اون غایتی که ما داشتیم کارآمد باشد. ولی من دین خدا رو یه جوری میفهمم که اصلا هیچ مشکل مؤمنی نمیشه باشه حل کنی. حالا من دارم یه جای دین خدا رو خطا میفهمم دیگه. بله 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 بله، عرض کردم اون یه بحث، این یه بحث دیگری است دیگه. نه قبول دارم، نه سه بعدی است. حتما باید متکفل باشید. نه نه نه، مرزم اینه من چگونه دین خدا را بفهمم که بتوانم مشکلات جامعه مؤمنین را حل کنم. چون فهم منه، من اختیار دارم میکنم. اختیار من در فهم دخیل، چگونه بفهمم که کارآمد بفهمم. یه موقع میگه چگونه بفهمم مطابق با واقع بفهمم، میگم یه بعدشه. چگونه بفهمم که متعبدانه بفهمم، چگونه بفهمم که درست و عملیاتی بفهمم، بتوانم جامعه مؤمنین راهبری کنم باش. این محل بحث دیگه، حالا انشالله اینو بعد بحث میکنیم. این ثمره این بحثه. الحمدلله رب العالمين.